تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ یه مقاله ای از نیوزویک با عنوان ضرورت و دشواری مصالحه، نگاهی به نقاط فشار میان ایران و آمریکا. رویارویی میان ایالات متحده و ایران به مرحله ای عجیب و متناقض رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس با ایران را تمدید کرد، در حالی که محاصره را همچنان ادامه داد. حتی در زمانی که سفر برنامه‌ریزی شده معاون رئیس جمهور جی دی ونس به اسلام آباد به تعویق افتاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به دو کشتی در تنگه هرمز شلیک کرد و الان با شروع عملیات پروژه آزادی و حمله ایران به امارات اوضاع پیچیده‌تر هم شده. واشنگتن با امیدواری از دیپلماسی داره سخن میگه و با ادعاهای مکرر ترامپ درباره توافقی قریب الوقوع، در حالی که رفتار منطقه نشون میده آتش‌بس صرفاً وقفه کوتاه مدت میان نبردی اجتناب ناپذیره، مثلا زمان در حال پایان یافتن است. ترامپ بارها جنگ با ایران رو چیزی توصیف کرده که میتونه ظرف چند هفته جمع بشه. با این حال آتش‌بس دو هفته‌ای که توی اوایل آوریل اعلام شده بود تا الان بدون هیچ توافقی ناگزیر تمدید شده. ساعت زمان با آغاز آتش‌بس متوقف نشد. هفته‌های ترامپ دارن به ماه تبدیل میشن و هنوز هیچ راه حلی حاصل نشده. قیمت نفت موجب افزایش تورم شده، در حالی که کارزار انتخابات میان دوره‌ای نزدیک میشه و ترامپ در ماه می دیدار مهمی با چین داره که ایران شریک پکن اون رو به صحنه‌ای ناخوشایند بدل کرده. واکنش‌های منفی در حال افزایش است. سیاست تأخیر اکنون در ارقام نظرسنجی‌ها قابل مشاهده است. نظرسنجی APNORC که توی 22 آوریل منتشر شد نشون میده که محبوبیت ترامپ توی زمینه اقتصاد از 38% توی ماه‌های گذشته به 30% کاهش پیدا کرده، در حالی که تنها حدود 1/4 آمریکایی‌ها عملکرد اون رو توی برخورد با مشکلات هزینه‌های زندگی تایید می‌کنن. این افت با افزایش قیمت انرژی ارتباط مستقیم داره، روندی که تهدید میکنه برای جمهوری‌خواهان مدافع اکثریت مجلس نمایندگان و سنا مشکلات سیاسی جدی به وجود داره میاد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا توی چشم‌انداز ماه آوریل خودش اعلام کرد که اختلال توی تنگه هرمز باعث شده قیمت گازوئیل به میانگین ماهانه بالای 5.80 دلار برای هر گالون برسه. نفت خام برنت بعد از حملات اخیر به کشتی‌ها همچنان بالای 110 دلار توی هر بشکه نوسان داره و اثرات این بحران فراتر از بنزین مصرفی توی آمریکاست. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که اروپا ممکنه تنها شاید برای 6 هفته سوخت هواپیما داشته باشه اگر اختلال به همین شکل ادامه پیدا بکنه و اداره اطلاعات انرژی پیش بینی کرده که شوک هرمز نفت برنت رو توی سطح بالا و قیمت سوخت رو تا پایان سال بالا نگه می‌داره. همچنین این آژانس هشدار داده که تداوم اختلال توی هرمز موجب کند شدن تجارت و رشد اقتصادی توی سال 2026 میشه و حتی تا 2027 هم ادامه داره. هر هفته اضافی آشوب برای اروپا، کشورهای خلیج فارس و واردکنندگان عمده آسیایی دلیلی تازه فراهم می‌کنه تا هم بر واشنگتن و هم بر تهران فشار بیارن تا سریع‌تر از اون چه که هر طرف واقعا مایله به توافق برسن. ترامپ همینطور توی این زمینه آسیب‌پذیری خود ساخته داره. اون توی سخنرانی پیروزی ماه نوامبر 2024 خودش گفته بود من نمیخوام جنگی رو شروع بکنم. من میخوام جنگا رو متوقف کنم. رئیس جمهور آمریکا با شعار اول آمریکا که با وعده قیمت‌های پایین‌تر و پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسیده بود، الان توی معرض شوک تورمی و درگیر ظاهر شدن تو قالب یک رویارویی دیگه بی‌پایان توی خاورمیانه است. ترامپ میگه دیگه براش مهم نیست که نظرسنجی‌ها چی میگن، اما حزب اهمیت میده و اونها نیاز دارن که اون در پرونده ایران راه خروج رضایت بخشی پیدا بکنه، خیلی پیشتر از اون که نخستین سخنرانی های انتخاباتی شروع بشن. عامل چین. پکن یکی از معدود قدرت های خارجی که اهرم واقعی نفوذ روی این بحران رو داره و دقیقاً به همین دلیل یه بازیگر دشوار برای واشنگتن محسوب میشه. توی نشست خبری وزارت امور خارجه توی 14 آوریل چین محاصره آمریکا رو اقدامی خطرناک و غیر مسئولانه خوند که آتش‌بس از پیش شکننده رو تضعیف میکنه و عبور ایمن از تنگه هرمز رو بیش از پیش به خطر میندازه. پکن دلایل مادی برای نگرانی داره. حدود 2 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت خام ایران در معرض خطره که بخش زیادی از اون به چین فروخته میشه، در حالی که چین و پاکستان به طور مشترک خواستار بازگشت عبور عادی تجاری از تنگه شدن. یکی از اولویت‌های راهبردی اصلی پکن تثبیت روابط با ایالات متحده توی زمینه تجارت، فناوری، و همینطور مسئله تایوان و منطقه وسیع‌تر هند و اقیانوسی است. این وضعیت چین رو توی موقعیت مطلوبش قرار میده. تاثیرگذار، محتاط و در عین حال به طور علنی منتقد فشار آمریکا، بدون اینکه هنوز به صورت آشکار بخواد اونو به چالش بکشه. اما هرچه واشنگتن بیشتر به ممانعت و رهگیری به عنوان ابزار فشار تکیه بکنه، احتمال بیشتری داره که پکن هرمز رو به عنوان آزمونی بزرگتر درباره اینکه چه کسی مسئولیت امنیت انرژی آسیاست تلقی بکنه. یک جانبه گرایی اسرائیل. یکی از دلایلی که این آتش بس همچنان شکننده است اونه که اسرائیل آشکارا بر اساس جدول زمانی دیپلماتیک واشنگتن عمل نمی‌کنه. اندیشکده ISW توی 8 آوریل اشاره کرد که اسرائیل بزرگترین موج حملات خودش به لبنان رو از آغاز این کارزار انجام داده. موضوعی که نشون میده اون جبهه تا چه اندازه میتونه روی اساس منطق خاص خودش حرکت بکنه. خود ترامپ توی 8 آوریل به PBS گفت که حملات اسرائیل توی لبنان درگیری جداگانه و بخشی از آتش بس با ایران محسوب نمیشه و عملاً بین دیپلماسی واشنگتن با تهران و کارزار اسرائیل علیه حزب الله یه خط تمایز کشید. تهران تلاش کرده که آتش بس با اسرائیل توی لبنان رو شرط آتش بس خودش با آمریکا قرار بده. وزارت خارجه آمریکا توی 16 آوریل هم اعلام کرد که اسرائیل و لبنان وارد توقف 10 روزه خصومت‌ها شدن که هدف اون هم فراهم کردن زمینه برای مذاکرات مستقیم صلحه، اما اون آتش بس هم شکننده به نظر میرسه. توی 21 آوریل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر لبنان نواف سلام همچنین خواستار مذاکرات تازه برای تقویت آتش بس بودن. روز بعد یک حمله جدید پهپادی اسرائیل توی لبنان آرامش رو به هم زد، حتی پس از اون که ترامپ گفته بود اسرائیلی‌ها دیگه حمله انجام نخواهند داد و اونو ممنوع توصیف کرده بود، و همچنان هم می‌بینیم که حملات به جنوب لبنان به خصوص اشغال زمینی تا بنت جبیل ادامه داره. خطر اینه که اسرائیل فضای لازم برای تشدید تنش رو توی مسیری حفظ کرده که خود ترامپ اون رو خارج از آتش بس ایران تلقی کرده، به این معنا که یک اقدام یک جانبه اسرائیل میتونه دیپلماسی واشنگتن رو وادار کنه به جای شکل دادن به رویدادها به اونها واکنش نشون بده. بدتر از اون، اگر اسرائیل تصمیم بگیره که مذاکرات با ایران به شکلی که با اهدافش سازگار باشه پیش نمیره، ممکنه خودش اقدام تازه‌ای علیه تهران انجام بده. وضعیت انتظار. اکنون آتش بس کمتر شبیه به باند پرواز به سوی صلح به نظر میرسد و بیشتر شبیه به الگویی از پرواز در حالت انتظار در هوایی رو به وخامت است. شاخصه‌های معنادار بعدی کاملا مشخصن. اینکه آیا مذاکرات در اسلام آباد واقعا از سر گرفته می شود دوباره یا نه، اینکه آیا حملات به کشتیرانی متوقف می شود یا نه، اینکه آیا آتش بس در لبنان پا بر جا می ماند یا نه، و اینکه آیا واشنگتن می تواند محاصره دیپلماسی و پیام رسانی عمومی خود را به عنوان یک سیاست واحد جلوه دهد، نه سه سیاست جداگانه. اگر این قطعات به زودی در کنار هم قرار نگیرند، آتش بس ممکن است زیر فشار یک یا همه این عوامل فرو بپاشد و غرش جنگ ادامه یابد، حتی همین لحظه که دارین این اپیزود رو میشنوید.